25 میلیون ایرانی تا امروز کرونا گرفتند. افزایش بی سابقه روزانه مبتلایان به کرونا در جهان با 237,000 مبتلا.
آتش در آمریکا، انفجارهای پیاپی ایالتی، بحران جدید کاخ سفید، سکوت مسئولان آمریکایی در تابستان داغ
و پرونده تلخی چشم بادامی های کره‌ای با ایران روی میز خبر 14. از هشدار وزارت خارجه تا هشدار سخنگوی دولت به کره جنوبی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. شنوندگان گرامی، خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران زمین، سلام. بعد از ظهر شنبه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم خانم ارمی. مشروع خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضورتون میکنیم.
35 میلیون ایرانی در آستانه ابتلا به کرونا. این آماری است که رئیس جمهور در جلسه امروز ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده و گفته کرونا تا کنون گریبان 25 میلیون ایرانی را گرفته و 35 میلیون دیگر هم در معرض ابتلا به این بیماری هستند. آقای روحانی با استناد به آمار وزارت بهداشت گفته از هر 1,000 نفر مبتلا به کرونا 500 نفر علامتی ندارند.
تو همین گزارش پیشبینی شده که تعداد بستری هایی که در آینده باید پیشبینی کنیم حدود 2 برابر اون مقداری بوده که در این 150 روز ما شاهدمون بودیم. حالا ما تا پایان امسال، ممکنه سال آینده هم احتمالاً ماهایی گرفتار این بیماری باشیم، زمان پایانش رو دقیق نمیدونیم، ولی در این گزارش پیشبینی شده که اون کاری که تاکنون کردیم باید در انتظار 2 برابر اون در ماهای پیش رو باشه.
خبر دیگر این که معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی از واریز بیمه بیکاری برای بیش از 90% از مشمولان خبر داده و گفته جاماندگان این طرح می توانند با شماره 1420 تماس بگیرند. وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرده برای تعیین زمان قطعی برگزاری کنکور منتظر اعلام ستاد ملی کرونا هستیم، اما داوطلبان کنکور باید برای 31 مرداد آمادگی کافی داشته باشند. اما در پی اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی در پایتخت، علاوه بر ممنوع شدن برگزاری اجتماعات، از امروز به مدت 1 هفته فعالیت تالارها و مراکز تفریحی آبی و سالن‌های ورزشی پربرخورد ممنوع شد. آموزش و پرورش شهر تهران هم اعلام کرد طرح سنجش نوآموزان شامل این ممنوعیت‌ها نمی‌شود و اجرای طرح مطابق شیوه‌نامه‌های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا پیش می‌رود. آقای ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش تهران:
تعداد مراجع کنندگان برای سنجش پای اول ابتدایی در شهر تهران مثلا روزانه 2000 دانش آموز هست که نهایتاً در پایگاه‌های مختلف تقسیم میشن. به هر پایگاه شاید 20 نفر بیفته و در طول یک روز فاصله زمانی هست. اون پروتکل‌های بهداشتی هم رعایت میشه و نگرانی خاصی در این زمینه نداریم.
استاندار مازندران هم از تعطیل شدن طرح دریا در سواحل خزر تا اطلاع بعدی خبر داده و گفته برای تأمین سلامت شهروندان بسیاری از شهرهای این استان در وضعیت قرمز قرار دارند.
اما بازار استفاده و خرید و فروش ماسک این روزها حسابی داغ است. دبیر ستاد مقابله با کرونا وزارت صمت خبر از ذخیره بیش از 18 میلیون ماسک در انبارها داده. آقای گلپور درباره قیمت ماسک هم توضیحاتی داده که با هم می‌شنویم.
قیمت مصوب ماسک‌های صنعتی مون 1300 تومانه و ماسک‌های کارگاهی مون 1500 تومان قیمت مصرف کننده. اینو در نظر بگیرید، هر بس. کسی هم تخلف کنه تو هر جایگاهی که باشه با تلفن 124 شهروندان محترم تماس بگیرن، شکایتشون رو ثبت بکنن.
اما رئیس هیئت امنای صندوق صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت در واکنش به گزارش صبح امروز خبر رادیو درباره ماسک، در پاسخ به وزارت صمت از آمادگی این مرکز برای خرید هر میزان ماسک تولید شده خانگی در کشور خبر داد. توضیحات آقای یوسفی.
ما محل تأمین ماسک هامون عمدتاً از محل تولیدات داخلی هست. اون چیزی که داره اتفاق میفته، نیاز کل کشور بالا رفته. یک روزی مراکز درمانی ما 1/10 این عدد رو مصرف میکردن، امروز نه تنها مراکز درمانی، تمام ادارات، مردم کوچه و بازار نیاز به ماسک دارن. یعنی اگر تولیدات ماسک ما مثلا 10 برابر شده باشه، نیازهای ماسک ما 100 برابر شده. پس اولا بین تولید و بین مصرف حتما این رو شما رصد کنید، ببینید اختلاف تو همین جاست و عملا این میزانم که دارن تبلیغ میکنن روی ماسکای خارجی فقط به خاطر این هست که بتونن این گپ رو پر کنن، ولی همین ماسک تولیدی هنوز نتونسته نیازهای روزمره ما رو در مراکز درمانی ما پوشش بده. 18 میلیون ماسکی که دوستان در سند زحمت کشیدن فقط توسط شرکت‌های سمت، شرکت‌های خصوصی تا الان اون عددی که ما داریم حدود 25 میلیون ماسک وارد کشور کردن که البته اجازه واردات ماسک هم متوقف شد. این یک مانده هستی در کشور هست. 25 میلیون ماسک چون قیمت ارزی وارد شده و بهاش خیلی بالا هست، در ستاد کرونا در حال تصمیم گیری هستن که برای اینکه تنظیم قیمت‌های بازار رو به هم نزنه مجوز بدن به وزارت بهداشت برای خریداری کردن. چون ما همین الان با انجمن تولیدکنندگان داخل قرارداد بستیم، با ستاد اجرایی هستیم قرارداد بستیم، کارخونه‌های تابعه خودمون هم شروع کردن به تولیدات ماسک. عملاً به گونه‌ای داریم اون چیزی که توان تولید داخل هست، قسمت زیادیش آقای مهندس صفوی دارن حواله میدن که من لاجرم هیچ چاره‌ای جز تولید ماسک خونگی نداریم، هیچ چاره‌ای نداریم. الان ما اون توان تولید داخل رو با انجمن تولیدکنندگان داخل قرارداد بستیم و آمادگی اعلام کردیم که روزانه هر چقدر که داشته باشن ازشون بخریم.
روند افزایش آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 همچنان ادامه دارد. همکنون شمار مبتلایان کرونا در جهان به 14,200,000 نفر و شمار قربانیان هم به مرز 600,000 نفر رسیده. آمریکا و برزیل همچنان در صدرند. همکارم فیروزی گزارش می‌دهد.
کرونا دست بردار نیست. محدودیت‌های کرونایی حتی در کشورهایی که تازه این محدودیت‌ها را برداشته بودند در حال بازگشته. اونطور که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده، در 24 ساعت گذشته حدود 240,000 نفر به کرونا مبتلا شدند. بیشترین مبتلایان و قربانیان کرونا مربوط به آمریکا و برزیل. در آمریکا کرونا یک بار دیگر رکوردش را جابجا کرد و شمار مبتلایان فقط در یک روز از 77,000 تن گذشت. در این اوضاع احوال، رئیس جمهور آمریکا دست بردار بافته‌های ذهنیش نیست و با وجود التماس‌های فراوان بار دیگر با اجباری کردن ماسک در این کشور کرونا زده مخالفت کرد و گفت اعتقادی به ماسک نداره. از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده تولید ناخالص ملی آمریکا در دومین فصل از سال جاری میلادی بر اثر شیوع کرونا 37% کاهش یافته و بیش از 15 میلیون آمریکایی شغل خود را از دست دادند. در برزیل نیز کرونا همچنان جولان میده، به طوری که فقط در شبانه روز گذشته بیش از 34,000 تن به کووید 19 مبتلا شدند و حدود 1,200 تن هم جان باختند. در هند هم کرونا با ابتلای بیش از 34,000 هندی در یک روز رکورد شکست. روسیه، پرو، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، اسپانیا و انگلیس هم در رده‌های بعدی به لحاظ شمار مبتلایان به کرونا قرار دارند. اما در اروپا با پیدا شدن سرکله موج دوم کرونا، محدودیت‌های کرونایی که تازه لغو شده بودند در حال برگشت.
در حالی که هنوز چند روز از کاهش محدودیت‌های کرونایی، از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی و بازگشایی کسب و کارها در انگلیس نگذشته که اعلام شد، لستر 13 شهر پرجمعیت انگلیس به علت افزایش شمار مبتلایان به کرونا دوباره تعطیل شد و 9 شهر دیگر این کشور هم به وضعیت قرمز کرونایی نزدیک شدند.
نخست وزیر فرانسه هم گفته که زدن ماسک در مکان‌های عمومی از هفته آینده اجباری میشه. در این حال موج بیکاران و ورشکستگی‌ها نگرانی ها را در این کشور دوچندان کرده. یوهان پوتیو مدیر عامل اتحادیه تجارت فرانسه:
Une reprise plutôt lente depuis 11 mai.
مراکز تجاری و بخش های اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار دارند. حتی فصل حراج هم قادر به نجات آنها نخواهد بود.
در اسپانیا هم مقامات بارسلونا از تعطیلی دوباره سینماها، تئاترها و ممنوعیت تجمعات بالای 10 نفر و ملاقات در خانه‌های سالمندان خبر دادند.
این هفته هوای کشور گرم و تابستانی است. سازمان هواشناسی اعلام کرد در استان خوزستان دمای هوا از امروز تا سه‌شنبه به آستانه 49 تا 50 درجه سانتیگراد میرسه. افزایش دما در کشور مصرف برق رو هم افزایش داد. سخنگوی صنعت برق کشور با اعلام این خبر گفته فعلا شرایط تولید برق پایدار و متناسب با افزایش متعارف مصرف است. توضیحات آقای مشهدی رو با هم بشنویم.
شرایط بسیار پایدار هست در حال حاضر و متناسب با افزایش متعارف مصرف هم امکان پاسخگویی داریم در حال حاضر، علاوه بر آمادگی کامل نیروگاه‌ها، شبکه‌های برق، همچنین پرسنل، وضعیت بسیار مطلوب هست برای برق رسانی و مشکلی از این حیث نیست. اما اگر افزایش ها نامتعارف باشه قطعاً محدودیت‌هایی رو داریم. ما حدود 59 هزار مگاوات امکان تامین برق مطمئن و پایدار رو برای شبکه‌های برق داریم. عددی که تا حالا ثبت شده 57647 مگاوات هست که 34 مگاوات تا رشد مصرف سال گذشته فاصله داره. ما رشد مصرف صنایع بزرگمون در سال 99 نسبت به 98 0.6% بود، یعنی در سال جهش تولید بسیار رقم قابل ملاحظه‌ای است. همچنین در بخش کشاورزی تا این لحظه ما 4% رشد مصرف داریم و در بخش خانگی فقط ما 15% مشترکان پرمصرف داریم که اگر اونها هم رعایت بکنن اقدامات ساده‌ای که میشه مصرف رو کاهش داد، میشه ان شاءالله امسال رو هم تابستان رو به خوبی ازش گذرم.
طرح ویژه نظارت بر بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری از امروز آغاز شد. این خبر را سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرده و به مردم اطمینان داده هیچ گونه کمبودی در کالاهای اساسی و اقلام ضروری وجود ندارد. مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان همینک روی خط ارتباطی ما هستند. آقای احمدی، عرض سلام و ادب دارم. بفرمایید که اجرای طرح ویژه نظارت چقدر بازدارندگی داره و این ویژه بودنش در چه هست آقای احمدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به شرایطی که در حال حاضر در کشور حاکم هست و در هفته‌های گذشته بعضی از اقلام کالایی تغییر قیمت‌هایی داشتند، امکان این که بعضی به فکر سودجویی باشن و بخوان از شرایط موجود سوء استفاده بکنن و حقوق مصرف کنندگان رو تضییع بکنن با گران فروشی یا با امتناع از عرضه کالا یا احتکار بعضی از کالاها، بنا به دستور سرپرست محترم وزارت صنعت معدن تجارت و ریاست محترم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، ما از امروز طرح نظارتی ویژه‌ای رو در سطح کشور به اجرا میگذاریم. در واقع تشدید بازرسی ها و نظارت هاست. همکاران ما در هفته های گذشته، ماه های گذشته هم در سطح بازار حضور فعال داشتن، اما از امروز با هدف نظارت بر نحوه توزیع و قیمت کالاهای اساسی بخصوص که در سفره خانوار و برای معیشت مردم یه جایگاه ویژه‌ای دارن، این بازرسی ها تشدید میشه و انشالله امیدواریم که بتونیم با تمام توانمون در خدمت مردم باشیم. جایی
آقای احمدی
اگهاکی میشه برخورد لازم صورت
بگیره. اگر که مردم با تخلف گرانفروشی یا احتکار به هر حال روبرو بشن چیکار کنن؟ چطوری میتونن گزارش بدن؟
سامانه 124 ما هم از تلفنی در خدمت مردم هست، هم روی اپلیکیشن هایی که در سامانه در واقع سایت 124.ir قرار داره میتونن در اونجا مراجعه کنن، شکایت
خیلی متشکرم
کنن و مطمئن باشن که با سرعت ان شاء الله رسیدگی.
متشکرم آقای احمدی، خدا نگهدار شما.
شنوندگان گرامی، ساعت 14:14:25 است. همچنان از رادیو ایران خبرهای این ساعت با شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تداوم مسدود کردن دارایی‌های مالی کشورمون به دولت کره جنوبی هشدار داده و گفته که اگه یاغیگری‌های سئول ادامه پیدا بکنه، مطالبات قانونی رو از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری خواهد کرد. آقای موسوی گفته مقامات کره جنوبی باید هر چه سریع‌تر نسبت به آزادسازی دارایی‌های ملت ایران اقدام کنند. برای اطلاع از جزئیات بدهی میلیاردی کره جنوبی به ایران و اقداماتی که تا به امروز در این باره انجام شده. الان گفتگو میکنم با مرتضی علی مردانی از تحریریه خبر رادیو که الان در استودیو هستند. سلام بر شما آقای علی مردانی. ماجرای این بدهی ها دقیقا به کی برمیگرده؟
سلام و وقت بخیر. ماجرا از اردیبهشت سال 97 اوج گرفت، زمانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا تحریم نفتی علیه ایران رو به نوعی تکمیل و اعمال کرد. درسته. از اون زمان کره جنوبی نیز خرید فرآورده نفتی خودش رو به صفر رسوند، اما پول خریدهای قبلی خودش رو تصفیه نکرد تا اینکه امروز کره جنوبی بیشترین منابع مالی بلوک شده ایران در خارج از کشور رو در اختیار داره.
عجب. این منابع بلوک شده ایران در کره جنوبی رقمش چقدر هست؟
خب بس برآوردها مطالبات مالی ایران از کره جنوبی 7 تا 9 میلیارد دلار برآورد شده.
خیلی تالا بخشش از این منابع مالی بلوک شده برگشت.
حالا در سال 97 و پس از دیدار مسئولان کره‌ای با مدیران نفتی ایران، قرار بر پرداخت پول نفت در قبال خرید کالا از کره جنوبی شد. بر اساس این سازوکار پول‌های حاصل از فروش نفت ایران به صورت ارز ملی کره جنوبی در بانک‌های کره‌ای باقی می‌موند و ایران می‌تونست خب در قبال خرید کالا و دارو از اون استفاده کنه. اما کره در دو سال گذشته تنها یک مأموره اقلام دارویی به ایران فرستاده به ارزش حدود 500,000 دلار. حتی وعده کره‌ای‌ها برای ارسال یک مأموره 2 میلیون دلاری از دارو و مواد غذایی از جمله روغن خام و خوراک دام نیست، خب تاکنون محقق نشده. خب به نظر میرسه فراتر از بهانه گیری کره ها، سئول اراده قوی برای بازپرداخت این بدهی نداره، زیرا از ابتدا تهران درخواست واردات اقلام کشاورزی و همچنین دارو از کره جنوبی رو داشت که طبق قوانین تحریمی تحریم نیستن.
بله. کشور ما ایران تا امروز چه اقداماتی انجام داده برای حل این مشکل؟ خب و چه مواضعی گرفته دقیقاً؟
از خب مواضع مختلفی بوده. شاید جدیدترینش صحبت‌های و مصاحبه آقای رئیس کل بانک مرکزی آقای همتی بوده با بلومبرگ. آقای همتی گفته که کره جنوبی از سیاست‌ها و تحریم‌های آمریکا تبعیت می‌کنه و حتی به فروش غذا و دارو که پیش از این برای مبادله مد نظر دو کشور بوده بی‌توجه. تو بخش دیگه از صحبت‌های آقای همتی اومده که دو کشور، یعنی ایران و کره جنوبی، در حال کار برای یک سازوکار تجاری ویژه شبیه اون چیزی که با اتحادیه اروپا منعقد شد هستن، سازوکاری که به ایران اجازه میداد معاملات انسان دوستانه را با استفاده از پول‌های مسدود شده در بانک‌های خود کره جنوبی انجام بده.
درسته.
اخیراً هم خب رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده با همکاری وزارت خارجه موضوع طریق سیاسی و همچنین مسیرهای حقوقی و نهادهای مالی و مجامع بین‌المللی پیگیری کنند. که خب گویا در دستور کار هستش. اینو هم باید بگم که کره‌ای‌ها آذرماه سال قبل بود که نماینده ویژه‌ای رو به تهران فرستادن و 4 راه حل خودشون پیشنهاد دادن. که این 4 راه حل خود تهران پذیرفت، ولی خود کره جنوبی عقب نشینی کرد.
چی بود؟ چه راهکارهایی بود مرتضی؟
راهکارهای مختلفی بود، یعنی 4 راهکاری بود که زمینه رو فراهم می‌کرد برای اینکه منابع مالی ایران به تهران برگرده. ولی خب گویا اصلا،
ولی بازم خودشون در واقع عقب نشینی
بله.
کردن.
جدا از حالا راهکارها و قوانین بین‌المللی و دادگاه‌های بین‌المللی، خب همونجوری که می‌دونید شرکت‌های کره‌ای ایران کالاشون رو به وفور دارن میفروشن، شرکت های خودروسازی دارن، شرکت های لوازم خانگی دارن. خب میشه از این طریق و اعمال فشار و محدودیتی که برای این کالا ایجاد کرد کره جنوبی هم مجاب کرد
و مجبور کرد که این منابع
رو به تهران برگرد.
خیلی متشکرم مرتضی علی مردانی از توضیحاتت، باد خدافظی میکنم.
دوستان شنونده، آخرین آمار مبتلایان به کرونا که همین لحظه به دستم رسید رو خدمتون عرض میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت گفته در 24 ساعت گذشته 2166 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1293 نفر از آنها بستری شدند. به گفته خانم دکتر لاری، متاسفانه در این مدت 188 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 13979 نفر رسید. آنطور که سخنگوی وزارت بهداشت گفته، تا کنون 352300 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند.
متاسفانه هنوز آمار بالاست، آمار فوتی های کرونا بالاست. خواهش میکنیم که رعایت بفرمایید. کرونا از آنچه که فکر میکنید به شما نزدیکتره، یعنی واقعا هر آن ممکنه که ما مبتلا به این ویروس منحوس بشیم، باید رعایت بکنیم. ایران نفتکشی رو که آمریکا توقیف کرده بود پس گرفت. این خبر رو مؤسسه رفاه دریانوردان اعلام کرده. این مؤسسه مدعی شده این نفتکش در سواحل امارات توقیف شده بود، اما دیروز در آب‌های ایران رؤیت شده. مدیر عامل این مؤسسه دریایی گفته جزئیات بیشتری از این خبر در دست ندارد. مؤسسه رهگیری خطوط کشتیرانی تانکر تراکرز هم میگوید تصاویر ماهواره‌ای از حضور این کشتی در نزدیکی آب‌های جزیره هرمز حکایت دارد.
رسوایی شبکه ایران اینترنشنال در یوتیوب. در حالی که سایت یوتیوب که ویدیوهای مختلفی رو به اشتراک میگذاره، زیر ویدیوهای خبرگزاری‌ها و شبکه‌هایی مثل الجزیره، CNN و BBC، دولت و کشورهای پشتیبان این رسانه‌های رسمی رو اعلام می‌کنه، اما در مورد شبکه ایران اینترنشنال و به دلیل عدم شفافیت مالی این شبکه نام هیچ کشوری نیومده. گفته ها حکایت از این داره که شبکه ایران اینترنشنال از حمایت رژیم سعودی برخورداره. این شبکه در پوشش خبرهای منافقین و تروریست های مخالف جمهوری اسلامی تلاش فراوانی داره.
حماس اعلام کرده حسب نام کشور فلسطین از نقشه جهان انکار حقایق تاریخی است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به اقدام گوگل و اپل در حسب نام کشور فلسطین، این اقدام دو شرکت آمریکایی رو جانبداری از روایت رژیم اشغالگر صهیونیستی دانست. حماس در بیانیه خودش این اقدام رو مغایر با قوانین بین المللی و حقوق بشری دانست که اشغالگران رو به تداوم نقض قوانین و تصمیمات بین المللی تشویق می‌کند. این اقدام گوگل و اپل خشم کاربران فضای مجازی را هم برانگیخته، به طوری که موضوع درخواست کاربران از این دو شرکت برای بازگرداندن فلسطین به نقشه جهانی در توییتر ترند شد.
همزمان با سه انفجار مهیب در آمریکا، اعتراض به نابرابری اجتماعی و تبعیض نژادی هم در این کشور ادامه دارد. انفجارهای شبانه روز گذشته در یک کارخانه فولاد، مواد شیمیایی و یک نیروگاه برق روی داد، اما مقامات آمریکایی درباره علت و ابعاد این حوادث سکوت کردند. این حوادث چند روز پس از انفجار در یک ناو هواپیمابر این کشور روی داد. در همین حال دیشب همچون شب‌های گذشته ده‌ها شهر آمریکا بار دیگر صحنه اعتراض علیه نژادپرستی بود. تظاهرات در برخی شهرها از جمله بروکلین، لس آنجلس و پورتلند به خشونت کشیده شد. عرصه سیاسی آمریکا نیز در اصل انتخابات این کشور با انتشار کتاب برادرزاده رئیس جمهور آمریکا متلاطم شده است.
حالا این کتاب ماری ترامپ که خودش روانشناس بالینیست فروش بالایی داشته.
Absolutely.
تمام حرفش این است که عمویش دیگر نباید رئیس جمهور آمریکا بماند.
Yes.
ترامپ را خودشیفته‌ای می‌خواند که متقلب است. حتی مدعی می‌شود ترامپ برای امتحانات درسی هم کسی را جای خودش می‌فرستاده.
There's the young Donald. That's his big brother Fred Jr.
کاخ سفید همه اینها را رد کرده و ترامپ مدام از برادرش که در 42 سالگی بابت عوارض ناشی از اعتیاد الکل فوت کرده به نیکی یاد می‌کند.
Was the smartest and hardest working man.
ماریا می‌خواهد با این کتاب به رقبای ترامپ کمک کند، آن هم در اوضاعی که سونامی کرونا در آمریکا یکی از دلایلی است که ترامپ را بیش از 10% در نظرسنجی‌ها از رقیبش بایدن عقب انداخته، اتفاقی که تا همین چندی پیش فکرش را هم نمی‌کرد.
As former Vice President Joe Biden expanding his lead over President Trump to 11 points.
دلیل اصلی خشم برادرزاده 55 ساله ترامپ ماریا اما این است که میگوید ترامپ پدر او را نابود کرده.
جالبه که این کتاب درست در کنار کتاب جان بولتون قرار داده شده در فروشگاه ها و خشم نویسنده از عنوان کتاب هم مشخصه. چگونه خانواده من خطرناکترین مرد جهان رو ساخت. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
چند خبر کوتاه. مراسم قرعه‌کشی طرح پیش‌فروش سه محصول سایپا برگزار شد. اسامی منتخبان پس از تایید نهایی ساعت 10 صبح فردا در سایت رسمی این گروه خودروسازی منتشر می‌شود.
رئیس پلیس پیشگیری تهران از کشف 750 عدد سکه عتیقه، سه آلبوم مخصوص به سکه‌های 3000 سال پیش و تعدادی تجهیزات لازم برای حفاری از یک باند خرید و فروش عتیقه جات خبر داد.
13 جلسه دادگاه علنی 21 متهم اخلالگر ارسای دولتی برگزار شد.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف 100 تن مواد مخدر در سال گذشته در کشور خبر داد.
سخنگوی گمرک گفت صادرات مرغ در سه ماهه نخست امسال به 13 میلیون دلار رسید.
فرمانده انتظامی خرمشهر گفت سرقت مسلحانه با لباس مبدل نظامی در خرمشهر و حمله به زنان بد سرپرست و بچه‌های یتیم که در فضای مجازی بازتاب داشته در دستور کار پلیس قرار گرفت و در کمترین زمان ممکن این سارقان دستگیر می‌شوند.
معاون سیمای سازمان صدا و سیما محسن یزدی رو به سمت مدیر شبکه مستند و سلیم غفوری رو به مدیریت شبکه افق منصوب کرد.
استرالیا سالانه 7 سانتی متر به سمت شمال حرکت می‌کند.
برخی خبرها از دستور محرمانه رئیس جمهور آمریکا به سازمان جاسوسی این کشور برای حملات سایبری علیه ایران، چین و روسیه حکایت دارد.
و سازمان هواشناسی برای امروز و دو روز آینده در ارتفاعات زاگرس و البرز همراه با بارش باران همراه با رگبار پراکنده پیش بینی کرد.
ادامه خبرها، هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری به روش کاریابی در فضای مجازی. به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا، گزارش‌های مردمی نشون میده کلاهبرداران در این روش از متقاضیان کار مبلغی را به عنوان دوره آموزشی میگیرند، اما نه دوره برگزار میکنند و نه کاری برای جویندگان کار پیدا میکنند. توضیحات بیشتر از زبان سرهنگ پاشایی.
تعدادی افراد ملزم کلاهبردار در پوشش مؤسسات کاریابی و یا واگذاری پروژه‌های کار در منزل کاربران و متقاضیان، ضمن طراحی سایت‌ها و صفحات جعلی و انجام تبلیغات مختلف در شبکه‌های اجتماعی و عمدتاً شبکه اجتماعی اینستاگرام، با فریب کاربران و ثبت نام اونها مبالغی رو به عنوان کارآموزی و هزینه ثبت نام از کاربران دریافت می‌کنند و به این ترتیب از کاربران و متقاضیان کلاهبرداری می‌کنند. توصیه بنده به هموطنان این هست که در صورت تمایل به مراجعه سایت‌های کاریابی، حتماً از اعتبار اون مؤسسه یا سایت کاریابی از طریق دارا بودن نشان اعتماد الکترونیک کالا و خدمات یا همون اینماد و همچنین دارا بودن مجوز لازم از وزارت محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی اطمینان حاصل کنند. افراد مجرم و کلاهبردار با این خیال خام که مبالغی که از هموطنان دریافت میکنند عمدتا بین 100 هزار تا 200 هزار تومان هست و کسی پیگیر شکایت اونها نخواهد بود، اقدام به این امر میکنند، اما بر اساس پرونده هایی که به پلیس فتا ارجاع داده میشه و یا تماس هایی که مردم با هموطنان با ما میگیرند، بر علیه این افراد مجرم و کلاهبردار پرونده های قضایی متعدد رو تشکیل دادیم با شناسایی افراد متخلف، مسئولی حساب اونها، اونها رو برای احقاق حق به مرجع محترم قضایی معرفی کردیم.
خبرهای ورزشی و حسین باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در آخرین بازی هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران امشب ساعت 21 تیم‌های پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان با قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند. سرخپوشان پایتخت با 56 امتیاز در صدر جدول جای دارند و در صورت پیروزی تنها به 2 امتیاز دیگر برای مسجل کردن قهرمانی خود نیاز خواهند داشت. شاگردان نکونام هم با 3 بازی کمتر در مقایسه با تیم‌های دوم تا چهارم با 39 امتیاز در مکان ششم ایستادن. اما دیشب نیز در بازی‌های مهم تیم تراکتور در تبریز با نتیجه 2-1 سپاهان اصفهان را شکست داد و با 44 امتیاز به رده دوم جدول رسید. سپاهان هم با 42 امتیاز در رده سوم باقی ماند. تیم شهر خودروی مشهد هم با هدایت سهراب بختیاری زاده سرمربی جدید خود با نتیجه 2-1 مغلوب میزبانش پارس جنوبی جمع شد و با همان 42 امتیاز در مکان چهارم باقی ماند. و در آبادان تیم استقلال با 2 گل دیاباته و مطهری تیم صنعت نفت رو برد و با 1 دیدار کمتر و 41 امتیاز در مکان پنجم جدول ایستاد تا به کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا امیدوار شود. آبی پایتخت در صورت برد در مسابقه باقی مانده خود با تراکتور در رده دوم هم امتیاز می شوند. اما ناظر داوری بازی پنجشنبه زباهن و ماشین‌سازی گفت تیم داوری این دیدار اشتباهاتی مرتکب شد، اما شرط بندی در میان نبوده است. یدالله جهانبازی افسود شاید در قضاوت اشتباهی رخ دهد، اما جامعه داوری ما به صداقت و پاکی معروف است و از موضوع شرط بندی مستثناست. البته تیم داوری این دیدار هم اشتباهاتی به ضرر زباهن مرتکب شد که کمیته داوران باید فیلم بازی را بازبینی کنند و اگر اشتباهات ترابیان داور این دیدار ثابت شود بیشک وی محروم خواهد شد. هفته سیوم رقابت‌های فوتبال دسته یک کشور امروز برگزار می‌شود و در مهمترین دیدارها تیم صدرنشین مثل رفسنجان با گل ریحان البرز، آلومینیوم عراک رده دومی با آرمان گوهر و مثل کرمان با استقلال خوزستان بازی خواهند کرد. با پایان یافتن نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب بهترین دروازه‌بان لیگ قهرمانان آسیا در سال 2018، از میان 5 دروازه‌بان علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی پوش پرسپولیس که به تازگی به تیم آنتورپ بلژیک پیوسته است با کسب 89% آرا قاطعانه به عنوان بهترین گلر انتخاب شد. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و از مرحله نیمه نهایی جام حذفی انگلیس امشب ساعت 23:30 تیم‌های آرسنال و منچستر سیتی و فردا ساعت 21:30 منچستر یونایتد با چلسی در ورزشگاه ویمبلی لندن به مصاف هم خواهند رفت و سازمان لیگ فدراسیون فوتبال تیم شهرداری بم را به عنوان قهرمان لیگ برتر فوتبال بانوان معرفی کرد. این مسابقات به دلیل شیوع ویروس کرونا از پارسال نیمه تمام مانده بود و به دلیل افزایش شمار مبتلایان مسئولان سازمان لیگ تصمیم گرفتن پایان رقابت‌ها را اعلام کنند. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایان، سلام، ظهر شما بخیر. خوش آمدید به پیک نیمروزی 28 تیر ماه 1399. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید.